أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله شهریه امشب رو برای ایستاد نماز خوندن یا نشست نماز خوندن عرض میکنم. تا دیشب راجع به نماز روی صندلی میگفتیم، یعنی تکبیرت الاحرام رو شخص ایستاده میگه، توی نمازهایی که پشت صندلی میخونن رکوع هم به اندازه متعارف و به اندازه لازم خم میشود، آیا روی صندلی بنشیند یا ننشیند، این دو شب عرایزی رو عرض کردم. اما بعضی از اوقات وظیفه از نماز ایستاده کلن به نشسته تبدیل میشه، اون کجاست؟ صلوات محبت اگر جایی انسان نتواند حتی تکبیرت الاحرام نماز رو در حال ایستاده بگوید، به هیچ نوع نمیتونه بیسته، حتی با تکیه به چیزی یا کسی هم نمیتونه بیسته، اینجا از اول نماز میشه. اما اگه کسی بتونه تکبیرت الاحرامش رو ولو با کمک دیگری یا با تکیه دادن به عصا یا به دیوار یا گرفتن دستش به مثلا واکر، اگه میتواند تکبیرت الاحرامش رو ایستاده بگه، اگر میتواند باید تکبیر رو در حال ایستادن بگوید. و اگر در این مورد خطا هم بکنه، اشتباه کنه، یعنی نماز رو از اول نشسته بخونه، اصل نمازش باطل. چرا؟ چون غیر از خود تکبیرات الاحرام که رکن است در نماز، قیام در حال تکبیرات الاحرام هم رکنه. منتها برای چه کسی؟ برای کسی که توان ایستادن به اندازه تکبیرات احرام رو دست کم داره. اگر برای حمد و سوره قوت نداره بنشینه، باید تکبیرش رو ایستاده بگه. اون زمانی که برایش ضرر داره یا برایش خیلی سخت میشه، اونجا بشینه. اگر میتونه بنشین، میتونه بیسته، ولی به اندازه دوتا آیه، همون دوتا آیه رو باید بعد از تکبیرت الاحرام ایستاده بگه. یعنی باید حد اکثر مقداری که می شود، اون حد اکثر رو انسان بیسته. می تواند یعنی چی؟ یعنی نه ضرر داره ایستادن، نه عذر و حرج داره. منظور از توانستن اینه که خارجان میتونه، برایش عسر و حرج شدید نیست، ضرر هم نداره. اگر اینجوره باید نماز تکبیر رو ایستاده بگه. اگر نمیتواند به هیچ وجه، از اول نماز هم ایستادن برای ضرر داره، از ابتدا می نشیند. اگر یه مقداری از حمد و سورش رو میتونه بیسته، همون مقدار رو باید به زمینه تکبیرات الاحرام بیسته. اگر رکعت اول میتونه بیسته به اضافه تکبیرات الاحرام، رکعت دوم نمیتونه از جا پلنش، برای ضرر داره یا خیلی سخته. اگر این چنینه، از اول نمیتواند بنشیند، بلکه باید رکعت اول را به صورت ایستاده بخواند، برای رکعت دوم که نمیتونه بر حساب فرض اونجا بلند نشه و نشسته ادامه پیدا کن بدن نشسته ادامه بده نمازش رو. پس تا جایی که میشود باید ایستاد، ولو تا وسط یه آیه میتونه بیسته، از اونجا بعد دیگه واسهش خیلی سخته. یه ذره سختی هم ملاک نیست، تا به صورت جدی سخت بشه، اون سختی هایی که در زندگی عرفی و عقلایی اگر افراد باش مواجه میشن روند زندگیشون رو عوض میکنن. اون اسرا حرج ها تو این بحث ها سبب میشود که انسان از حالت ایستاده به نشسته تبدیل بشه وضعیتش. البته اگر میتواند این شخص، شخص نمازگذار، ایستاده بخونه، به شرطی که تکیه به جایی بده، باید کلش رو اینجوری بخونه. این به غیر از این نمیتونه، باید به جایی تکیه بده و ایستاده بخونه. این که بلافاصله من گاهی میبینم افراد تا مریض میشن میشینن میخونن، این روش درستی نیست و باید حتما تصحیح بشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم. آیاتی که امشب تلاوت کردیم از آیه 42 سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام بود. و لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. پیغمبر ما هرگز این چنین مپندار که خدا نسبت به رفتار ظالمان، گناهکاران غافله. نه، دقیق میبینه، ثبت میشه، تمامش هست. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. ما اون روز که دیدگان یه دفعه دوخته میشود به یک جانب، ما تا اون روز تأخیر میندازیم عقوبت اینا رو. مهطعین مقنعی رؤوسهم لا یرتد الیهم طرفهم. اون روز بهت زدند این ظالمان، سرشون به سمت بالا و نگاهشون هم به یک نقطه دوخته شده. پلکم نمیزنن، همینجون خیره و مات به یه نقطه موندن. و افئدتهم هوا، عقل از سر اینها پریده. از آدم های دیوونه که فقط یه جا نگاه میکنن اینجوری. این یه قسمت از آنچه که امشب خوندیم. اما مجددن خدا میاد چند آیه بعد به پیغمبرش مجدد میفرماد فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله. ان الله عزیز و انتقام. خدا یه وعده هایی به پیامبرانش داده، نکنه تو فکر کنی که خدا خلف وعده میکنه. نه، ان الله عزیز و انتقام. خدا صاحب انتقامه. انتقام یه کلمه ایست تو فارسی که از عربی آمده، ولی در فارسی یه مفهوم ضد اخلاقی داره، در قبال گذشت و صفح و عفو. مثلا اگر من از شما بدی دیده باشم اینو به دل بگیرم، بعد حرکتی انجام بدم، حالا اهم از کلامی یا رفتاری، که انگیزش مقابله با اون رفتار شما باشه و به قصد تشفی خاطر هم باشه، یعنی میخوام خنک بشم، چی به قول بعضی ها ششم حال بیاد روز. اگر به این قصد باشه میگن انتقام. خدا آیا اینجوری عزیزون انتقامه؟ یعنی خدا لجش گرفته. همین عصری مقاله یه آدمی رو میخوندم که پناه بر خدا، یه چیزایی نوشته بود اون تو، نوشته بود خدایی که دست مردم عصبانی بشه، یه همچه خدایی رو قبول ندارم. انتقام و اینا منتقل شده بود به اون. خدا اصلا اینجوری نیست که عصبانی بشه، هیچ. این خدا نه خوشحال میشه نه عصبانی، هیچ. هر چقدر شما عبادت خدا کنی خدا خوشحال نمیشه، حالش عوض نمیشه. هر قدر هم افراد معصیت بکنند خدا عصبانی نمیشه. اصلا تغییر در ذات اقدس باری تعالی اتفاق نمیفته، اصلا هیچ. قبل از اینکه عالم آفریده بشه این خدا همین خدا بود، بعد از آفرینش هم این خدا همین خداست. اگه یه روزی به ذات آفرینش هم به کلی جمع بشه، خدا هم او خداست. چه تمام مخلوقات رو ببرد بهشت، اون خداست. چه همه گناهکاران رو هم ببرد جهنم، این خدا همون خداست. تغییر اگه از تو ماست، ما خدا رو شبیه خودمون تصور کردیم، در حالی که خدا لیسه که مثلی شای. هیچ. خدا انتقام میگیره. چندین بار تو قرآن هست، و من عاد فینتقم الله منه. اگر کسی توی حج در حالی که محرم هست یا در عمره در حالی که محرم هست صید بکنه، صید از خشکی، این شخص گناه مرتکب شده و باید کفاره ام بده. حالا اگه برای بار دوم این کار کرد، خدا میگه و من عاد فینتقم الله منه. اگر این خطا رو یک بار دیگر تکرار کرد، خدا ازش انتقام میگیره. عصبانی شده خدا، خیر. انتقام با اینکه از عربی آمده تو فارسی، ولی یه مقدار معناش عوض شده. تو عربی انتقام به معنی کیفر دادن و مجازات کردن به خاطر تشفی خاطر و خنک شدن دل نیست، بلکه فقط مجازات کردنه. یعنی عمل بدی شخص انجام میده، حالا جزاشو کیفرش رو میبینه. خدا این کارو میکنه با بندگانش بدون اینکه بخواد دلش خنک شه. اصلا و ابدا اینجوری نیست. خدا منتقمه. روی یه حکمتی که ما نمیدونیم، یه سری از بندگانش رو میبخشد، مورد عفو قرار میده، مورد مغفرت قرار میده. تو اونجا خدا انتقام نمیگیره، یعنی عذاب نمیکنه، ولی یک دسته دیگر رو خدا نمیبخشه، مورد عفو و مغفرت قرار نمیده. چرا؟ نمیدونه. هر کی از این چراها در مورد خدا مطرح کنه بیشتر گیج میشه. چرا از دسته اول گذشت کردی؟ یه حکمتی داری، ولی من شعورم نمیرسه به این چیزا. چرا از دسته دوم خدایا تو گذشت نکردی؟ اگه همه رو میبخشیدی بهتر نبود؟ کلن در جهنم رو گل میگرفتی، ولی همه رو میکردی تو بهشت، بهتر نبود اینجوری؟ همچنین به نظر من بهتر بود، ولی من هیچ کارم تو عالم خلقت. خدا هر کاری میخواد بکنه، فقط خدا ظلم نمی کنه. کارهای خدا یکی از این دوتاست، سومی نداره. یا کار خدا از روی عدل خداست یا از روی فضل خداست. دوتا کارم خدا نداره، یکی ظلمه، یکی لغوه. خدا ظلم نمی کنه، اگه کسی جای حقی داره حقش رو ضایع نمی کنه. این کار خدا نمی کنه. ان الله لا یظلم مثقال ذره، به اندازه سنگینی ذره خدا ظلم نمی کنه. تمام حقوق رو، هر کی هر حقی داره تمامش رو وفا می کنه خدا. درست؟ خدا لغوم انجام نمیده. کار بی حکمت، بازی، شوخی، این کارها رو هم نمی کنه خدا. ولی کارهای دیگه خود، ولی اونجایی که کار انجام میده، هر کاری یا از سر عدل خداست، یعنی داره یه جوری چیه جزا میده، کیفر میده، که عدل خدا در مورد چه مواردیه؟ اونجاییست که گناهکار وجود داشته باشه و گناه باشه. اگر این چنین نباشه فضل میشه کار خدا، یعنی زیادی. فضل لغتا یعنی زیادی، زیادی به معنی دور انداختنه نه، به معنی این که بدهی نداشت خدا، بلکه ابتداعا خدا میخواد این بنده رو چیه؟ یه جوری مورد لطفی قرار بده. خدا میخواد این کارو بکن. چرا؟ نمیدون. خدا ان الله عزیز و انتقام، خدا عزیز است و انتقام میگیره، نه انتقام فارسی که یعنی یه کاری میکنه در برابر معصیت طرف مقابل و بنده که دلش خنک شه. خدا دل نداره تا خنک شه، حالش هیچ عوض نمیشه. تمام عالم بشن سلمان فارسی، خدا همین خداست. همه مردم برن در رتبه شقی‌ترین انسان‌ها، بشن شمر، بشن یزید، بشن معاویه، خدا حالش عوض نمیشه. اما برای خود اون مخلوقات فرق میکنه. وقتی خدا نعمت میده یه جوره، وقتی عقوبت میکنه یه جوره دیگه است. ان الله عزیز ذو انتقام. پیغمبر ما هرگز تصور نکن که خدا خلف وعده میکنه نسبت به پیامبرانش. هر وعده‌ای به پیامبرانش داده خدا وفا میکنه تمام و کمال. خدا نسبت به پیامبران این وعده رو فرموده که دشمنان شما رو ما نابود میکنیم. البته بعضیا تو همون زمان حیاتشون نابودی امتشون رو، نابودی مخالفینشون رو دیدند، که اون که قوم لوط این گونه بودن، بله قوم عاد این گونه بودن، اینا از بین رفتن. قوم شعیب اینطور بودن. خدا وعده داد و این وعده رو به پیامبرانش داد، خود تخلف نمی کنه. اما نسبت به نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خدای متعال وعده‌ای که داده، این وعده به دست آخرین فرزند معصوم اون بزرگوار به راست محقق بشه. آخرین فرزند معصوم اون حضرت یعنی امام زمان علیه السلام، و خدا خلف بعده نمی کنه منتها با تأخیر به ناس باشه. این تأخیر درش یکی از حکمتاش آزمایش مردمه که تو این دوره چگونه می توانند دین خود رو حفظ کنند. ولی بالاخره خدا به وعدش وفا میکنه و اون بزرگوارم که میاد او به امر خدا باز ذوالانتقامه. یعنی چی؟ یعنی او کیفر میده، مجازات میکنه دشمنان خدا رو، البته مهلت میده بهشون، حق رو بهشون مینمایاند. اگر تو اون نقطه اینا زیر بار حق نرفتند، خدا دیگه اونجا به حجتش میفهماند که اینا باید از روی زمین برداشته بشن تا نسل‌های بعد که میان گرفتار خباست و رذالت کفر اینا نشن. کافر این گونه است که ما به ظاهر میبینیم انگار هیچ اتفاقی در موردش نمیفته. گناهکار ما فکر میکنیم گناه اون وقتی که با دیگری مثلا تعارض داره اون وقت داره لطمه میزنه. نه، خیلی از این حرفا بحث بزرگتره. اگر بنده در همین مجلسی که اینجا در خدمتتون مشرفم، خدای نکرده من بغض امیرالمومنین علیه السلام تو دلم باشه، یا حتی عدم اعتقاد به اون حضرت برای من باشه، از من یه تشعشعات نامحسوس، یه پرتوهای غیر قابل حس متساعد میشه که شما رو کثیف میکنه. من به شما لطمه میزنم با اون اعتقاد صحیحی که ندارم، با اون اعتقاد نادرستم. کفر، شرک، نفاق، اینا اینجوریه. ما آثار اونا رو، این چیزا رو نمیتونیم ببینیم. هیچ دستگاهی وجود نداره که این آثار رو بسنجه، اما خدای متعال میگه اینا خیلی آثار ناجوری داره، خیلی ناجور. اون حضرت وقتی که بیاد انتقام میگیره، یعنی اگر شخص توبه نکرد عقوبتش میکنه، عقوبتی که خدا بهش میگه. و خدا چون این کار رو به اون حضرت واگذار کرده، این میشه در حقیقت همون انتقام گیری خدا، ولی با همون توضیحی که گفتی. خب یوم تبدل الارض خیر الارض و السماوات، اون روز اصلا روز قیامت زمین یه زمین دیگه میشه، آسمان هم تغییر میکنه. بر اساس بعضی روایات 7 دور قبل از ما رو این کره زمین موجوداتی اومدن که اینا تکلیف داشتن، امر و نهی بهشون میشده. از اونا دیگه کسی باقی نیست. این دوره‌ای که الان آدم‌ها هستن، همه فرزندان حضرت آدم هستن، از قبلی کسی باقی نمونده. ولی مشابهت های زیادی نیست که بین ما و اون موارد قبلی بوده. ما از نسل اونا نیستیم. اگه اونا یه اسکلت های پیدا میکنن میگن ثابت میشه که مثلا چند میلیون سال پیش بوده و این اسکلت نمیدونم شبیه انسانه، ولی شبیه انسان های موجود نیست، مثلا شبیه میمون، شبیه چیه؟ او مال نسل های قبل، اون نسل منقطع شد و خدا حضرت آدم رو به صورت ابتدایی بدون این که پدر و مادری داشته باشه او رو آفرید.
درسته؟
وقتی اونا رفتن زمین تغییر نکرد، اما ما تو آخرین دورش هستیم، ما که بریم بساط رو عوض میکنن. و السماوات و مطویات و بیمینه، آسمان ها رو خدا در هم میپیچه، تومارش رو در هم میپیچه، این زمین هم تغییر میکنه. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، آسمان ها عوض میشن، زمین عوض میشه. و برزوا لله الواحد القهار، مردم همه در پیشگاه خدای واحد قهار حاضر میشن. و تر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلهم من قطران و تغشا وجوههم النار. ای پیغمبر ما، تو مجرمان رو در اون روز میبینی که با زنجیرها محکم بسته شدن. سرابیل هم من قطران، سرابیل جمع سرباله، سربال میگن لغتیست که از فارسی رفته تو عربی، ولی تو فارسی با عربی وقتی رفته تو عربی معرب شده. عربا گاهی کلمه رو از یه زبان دیگه میگیرن یه تغییر توش میدن همون کلمه رو، زیاده از اینا تو عرب. یکی از اون مواردش سرباله که معرب شلواره، بله معرب شلوار، یعنی عربی شده بود، منتها جای لام و واو و اینا همه یه خود به هم ریخته. سربال جمعش میشه سرابیل، سرابیل هم من قطران. قطران یه روغنه بسیار بدبو و چسبنده‌ایه که وقتی پارچه لباسی به او آغشته میشه زودتر مشتعل میشه و آتش میگیره و بدجورتر هم میسوزونه. بوی بسیار بدی هم داره. سرابیل هم من قطران، این سربال اینها، این شلوار اینها از همین قطرانه، همین ماده‌ای که گفتیم من قطران. و تغشا وجوه هم النار، ما داریم اینا رو میشنویم ولی اینا یه واقعیاتیست که پیش روست، امیدواریم ما باهش بر نخوریم، اما خدا داره اینا رو بیان میکنه. فرمود آنگونه قرآن بخوان که وقتی به آیات نعمت میرسی خودت رو مخاطب این آیات ببینی، گویا در اون نعمت ها همین الان به سر میبری. و اگر آیاتی در مقابل میبینی خود رو مصداق این موارد بشمار. انگار مثل که نکنه ما این لباس رو تنمون بکنن، این شلوار رو به پامون بکنن. و تغشا وجوه هم النار، همه اینا انتقام خداست، اما انتقام به چه معنا؟ لیجزی الله کل نفس ما کسبت ان الله سریع الحساب، خدا هر کسی هر کاری کرده میخواد به همون ضابطه ای که خود او، به همون شکلی که خود او عمل کرده، به همون شکل او رو عقوبت بکنه. این چنین اراده کرده، میخواد عدل خودش رو این جاها نشون بده. ان الله سریع الحساب، خدای متعال خیلی زود به حساب بندگان خودش میرسه. خب این آیات سوره مبارکه حضرت ابراهیم، از آیات سوره هجر هم که امشب حدود 15-16 آیهش رو تلاوت کردیم، من فقط این آیه رو عرض میکنم، عرض امشبم تمام. و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، ما هر وقت پیغمبر فرستادیم به سوی مردم، مردم مسخرش کردن. بله اگر حالا من بخوام راه انبیا رو برم، میشه یه جوری برم که هیچ کس منو مسخره نکنه؟ اگر هیچ کس منو مسخره نمیکنه، به نظر میسه اون راه نمیرم، یه راه دیگه دارم میرم. نقل شده کسی اومد پیش امیرالمومنین علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسولی یا امیرالمومنین، من یه جوری هم همه منو دوست دارن. حضرت فرمود من از تو بدم میاد. گویا آقا چرا؟ فرمود اگر همه تو رو دوست دارن، من میشه به ساز همه خلاصه کوک میشی. حالا ما تعبیر دیگه نکنیم، بر طبق همه تو داری رفتار میکنی. این صفت مؤمن نیست. انبیا همه، هر نبی اومد مسخرش کردن، دستش انداختن. خدا اصولا دینداری رو یه جوری قرار داده که هر کی داشته باشه همچین قابلیت مسخره شدن داره. توجه کردی؟ اگه خانومی با آرایش و با نمیدونم وضعیت چنون چنان از خونه بیاد بیرون، کسی مسخرهش نمی کنه. اینو به عنوان تمدن، به عنوان فهم، شعور، درک، امثال این چیزا می دارن. اما یه خانومی پوشیه بزنه، ولی ببینید افراد چجوری اگر به زبان هم نمیگویند و نگویند، به دل مسخره میکنن، به نگاهی که هنوز آدم های اینقدر احمق هم پیدا میشن که اینجوری باشه. بله اینجوری. شما ها رو حالا بخواییم چیز کنیم، شما ها رو با این کچالور هیچ وقت آقای شما آقایون مسخره نمیکنن، اما جیره ما پیاده روی از منزل تا مسجد، یا در ایاب یا در ذهاب، یا گاهی ولی احتیاط در جمعشه، ایابن و ذهابن، به ما میگن. چرا؟ خیلی از اونه که ماتی که میگن از اونه نمیشنسن، بعیدم از چشم برزخیشون باز باشه که بدونن که ما چیکار کردیم. مثلا خیلی بعیده. ولی وقتی شما به دین انتساب بیشتری داری مسخرت میکنن. اگر ریش تو بتراشی مسخرت نمیکنن، وقتی ریش داری ولی اون وقت مسخره میشه. دین داری اینجوریه، نمیشه آدم تو راه خدا بره یه جوری هم باشه که توقع کنه کسی مسخرش نکنه. ولی آسیب برم آسیبیام که گربه شاخم نزنیم نداریم. تو دینداری اینجوری نیست. البته بعضی از متدینین نه به دلیل وظائف دینی که ملتزم میخوان میشن، به دلیل رفتارهای دیگه مورد تمسخر واقع میشن. من به اونا کاری ندارم. اگر شما روی وظائف دینی عمل کنید، مثل انبیا که تمامشون خوش اخلاق بودن، خیلی مهربان بودن، خیلی آدم های دلسوزی بودن، ولی در این حال کدوم پیغمبریست که مسخره نشده باشه؟ همه شدن، از دم همه شدن. هر کی میخواد اون راهو بره باید پیه این مطلبم به تن خودش بماله که مسخره بشه. امیرالمومنین علیه السلام، امام مجتبی، حضرت سید الشهدا، بقیه ائمه علیهم السلام، همه این چنین بودن. نمیشه دینداریه بدون اینکه آدم تو جامعه مورد تمسخر واقع نشه. لذا باید یه در و گوش، یه گوش و در، یه گوش و دروازه کرد، بیاد بره اسوات، بره فکارش، اصلا مهم نیست. مثل بوغاییست که ماشین رو تو خیابون رو میزنن. بله خب بزنن، شما به اونا گوش نمیدی که، راه خودتو میگیری میری. اینا هم باید همینجوری دید. عرض امشب هم تمام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب شب سوم این مجلس محترم بریم در خانه اون دختر 3-4 ساله امام حسین علیه السلام که در گوشه شهر دمشق در بازار حمیدیه یه صحن و سرای با صفایی داره که شما وقتی وارد اون حرم نورانی میشی احساستون یه احساس عجیبی میشه. شما اگه انشاءالله امیدواریم خدا با نابودی این داعش و داعشی ها و این جبهت و نصره و این مرازل او باشی که از دین و اخلاق و انسانیت هیچی نمی فهمن، خدا با نابودی اینها هرچه زودتر در عراق و سوریه امنیت و آسایش و آرامش رو حاکم بگرداند و این راه زیارت عتبات و زیارت حضرت زینب و حضرت رقیه علیهم السلام رو در امنیت به روی مشتاقان باز بفرماید و این راه رو همچنان باز بدارد. اگه شما وارد حرم اون خانم بشید شاید با این صحنه مکرر مواجه بشید که یعنی زوار وقتی وارد میشن خیلی هاشون روزخون خودشونن، یعنی میبینید میان کنار این زریه، این شبکه های زریه رو با دست میگیرن، سر خود رو به زریه میگذارن، یه نگاهی به درون این زریه میکنن که یه زریه کوچکتری در روح هست و یه قبر خیلی کوچک بچگانه، هی نگاه میکنن، هی با خودشون جملات میگن و عشق میریزن. بله یه آقای گفت قبل توسعه حرم این دختر سید الشهدا که وضعیتی بود، من مشرف بودم قبل از انقلاب، مجموعه حرم با ملحقات شاد 200 متر نبود، یه خونه ای بود عملا که در خونه چوبی هم بود، درش باز میکردن دو تا پله میخوان رفت توی حیاتی که شاید یه حیات به نمیدونم 5 در 6 بود مثلا، یه حوزم وسطش بود، دو تا پله میخوان میرفتیم توی اتاق و یه اتاق شاد 4-5 بود، وسطش همین ذریح کوچک بود، یه سالون همون جلوتر بود که برای نماز خوندن گذاشته بودن. بعدم خیلی محدود بود، خیلی محدود، یه خونه خیلی محدود، بعدن توسعه دادن. خب زوارم و خیلی کم می رفتن مگر ایام زیارتی. گفت من تو ایام خلوتی مشرف بودم، زیارتمو کردم و نشستم کنار دیوار، حالا یه چند متری 1-2 متری بیشتر با ذریح مثلا فاصله نداریم، هیچ که نبود، فقط خادم اونجا بود. یه وقت دیدم که یه زائر ایرانی آمد، معلوم آذری زبانه، و یه ساکی چمدونی هم همراهش بود آورد تو، اومد کنار زری وایساد، به همون لهجه ترکی و آذری شروع کرد حرف زدن با این خانم. خانم من وقتی خواستم بیام فامیلا و آشناها واسه شما هدیه فرستادن، این هدیه ها تو این ساک و تو این چمدونه، میخوام خدمت شما بدم و بگم که هر کدومو کی داده. در باز، در این باز کرد، پر اسباب بازی بود. گفت اسباب بازی اول آورد بیرون، گفت اینو مثلا پسر عموم داده، گذاشت کنار زری، دومی رو برداشت، گفت اینو پسر داییم داده، گذاشت، سومی، چهارمی، همینجور. اون خادم بغل دست من به من گفتش که اعتراض کرد، گفت این چه رسمی شما ایرانی ها دارین که میان اینجا، اینجا جایی اگه بخواین چیزی بیارین باید قرآن بیارید، باید مفاتیح بیارید، کتاب دعا باید بیارین، اسباب بازی اینجا به چی دردی میخوره، اینجا جای عبادته. اون به من اعتراض کرد، من در جواب به او گفتم که خب حق دارید شما، رسم ما ایرانی ها با شما مردم شام فرق میکنه. ما ایرانی ها وقتی که دختری بهانه یه بابا میگیره برش با او رو با اسباب بازی ساکت میکنه، اما شما مردم شام وقتی دختر بهانه بابا میگیره سر بریده بابا تا به حالی دختر هر وقت با بابا مواجه شده بود بابا او رو بغل کرده بود، اما این بار این دختر بود که بابا رو بغل کرد و در آغوش به سینه چسبانید، شروع کرد با سر بابا سخن گفتن. دختر دارم میدونن که دختر 3-4 ساله اگه تو خونه مثلا دست آسیبی دیده باشه، پاش آسیبی دیده باشه، تا پدرش از راه میاد حتی خیلی وقتا آداب که نمیدونه سلامم نمی کنه، میاد زود این جای زخمش رو، اون جایی که آسیب دیده رو به باباش نشون میده، شروع میکنه به گلایه کردن. اما نمیدونم این دختر چجوری بود که وقتی سر بریده بابا رو دید همه دردها، همه زخمهای خودش رو فراموش کرد، شروع کرد با سر بابا سخن گفتن. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کلام ظالم در این کودکی من رو یتیم کرد. من الذی قطع وریدک، بابا کلام ظالم رگهای گلوی تو را بریده. من الذی خبب شیبتک بدمائک، بابا کلام ظالم محاضر تو را با خون سرت رنگین کرد. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات محمد.